شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى. خب بحثمون درباره عرش بود، یه تعریف اصطلاحی از کتاب فقها مرحوم شیخ ارائه فرمودن که این پولی که در مقابل نقص مضمون، حالا چه در مال باشه چه در بدن و مقدر شرعی هم نداشته باشه، اون پولو بهش میگن عرش. با توجه به این که ما دو تا زمان داریم، زمان ید زمان معاملی، این نقص مضمون رو منطبق بر هیچ کدوم نتونستیم بکنیم. اگه زمان ید باشه باید قیمت بیاد به زمینه، در حالی که گفتیم نه ثمن میاد. اگه زمان معاملی باشه باید عقد منفسخ بشه نسبت به اون مقدار زائد از ثمن، و لازمش هم اینه که همون ثمن عین شخصش ملک بایع نشده باید برگرده به مشتری. این دوتا مشکل رو باهاش مواجه بودیم، ازشون جواب دادیم، گفتیم که اولا لازم نیست منفسخ بشه چون پول ثمن در مقابل اوصاف قرار نمیگیره و صحت، بلکه ثمن در مقابل چه قرار میگیره؟ عین قرار میگیره و این اوصاف دائی میشن برای ازدیاد قیمت در عین، عین خارجی. بنابراین لازم نیست منفسخ بشه. اما عرش از شبابیه تعقد اجماع روایات هم که عرش رو ثابت کردن. اشکال اول دفع شد. اشکال دوم آیا باید از عینش باشه؟ گفتیم نه، از عینش هم لازم نیست باشه. ما هم اطلاق داریم لهو عرش الهی، نگفت عرش الهی با از عین ثمن، از خود ثمن بدید، نه اطلاق داره. دو تا مقیدی هم که تصور میشه جواب دادیم. تازه اطلاق هم نداشته باشه، نوبت به اصل عملی برسه. ما دو تا اصل عملی داشتیم که گفتیم اصل اینه که کلفت زائده دیگه به عهده بایع نذاریم که شخص ثمن عین ثمن رو بخواد برگردونه، این کلفت زائده به راحت رفع ما لا یعلمون سلام علیکم. و اصل دیگه هم اینه که وقتی انتقال پیدا کرد بیع و گفتیم صحیحه، درست خیاره ای پس، ولی بیع صحیحه، انتقال رخ داده، نقل ملکیت رخ داده، این که بخواد مشتری دوباره بر اون ثمن مسلط بشه این خلاف است که الناس مسلطون علی اموالهم، بنابراین تسلط مشتری بر اون مقدار زائد از ثمن هم خلاف اصله. این هم اشکال دوم. بنابراین ما مشکلی نداریم و میگیم اینجا زمان زمان معاوضیه، ثمن رو باید بده و لازم هم نیست عقد منفسخ بشه. اما میرسیم به این بحثی که حالا که از عین ثمن لازم نبود، آیا لازمه که از نقد این باشه؟ که جواب دادن بر مرحوم شیخ فرمودن لازمه، چون اصل در معاوضات همینه که از نقد این باشه. حالا یه بحثی هم داشتیم راجع به بیع صرف که الان هم یه اشاره ای شد بهش، دیگه بحث استدراجی بود، وگرنه نظر مرحوم شیخ نهایتا این شد که لازم نیست از عین ثمن باشه، اما لازمه که از نقد این باشه، مگر طرف مقابل راضی بشه که از باب وفاء دین یا از باب معامله جدید با ذمه بخواد مثلا گندم بده به جای پول، بخواد مثلا ذرت بده، جو بده به جای پول، گوسفند بده، این اشکال نداره، ولی اگه راضی نشود باید حتما نقد این باشه. بحث آخری که راجع به عرش داریم که دیگه به واسه عرش به پایان برسه اینه صورت مسئلمون، بحث جدید، آیا عرش مستوعب داریم یا نه؟ یعنی ممکنه که احتمالش هست که یه جایی باشه عرش به اندازه کل ثمن باشه که مشتری یه کالای معیبی رو گرفته، بعد معیوبه، رجوع بکنه عرش رو که میخواد بگیره کل ثمن رو به عنوان عرش بگیره، این آیا ممکنه یا نه؟ صورت مسئله مونه عرش مستوعب بهش میگن، عرشی که مستقرد در تمام ثمنه، بعض از ثمن نیست، جزئی از ثمن نیست، تمام ثمنه، آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ مرحوم شیخ اول فرمودن که نه همچین چیزی ممکن نیست، استدلالش هم بگیم قاعده اولی نباید ممکن باشه عرش مستوعب، حالا اول استدلالش رو میگیم چرا. اما میریم در عبارت بعضی از فقها میبینیم که عرش مستوعب و یه جاهایی تصویر کردن، اونا رو پس باید بررسی بکنیم. پس یه قاعده باید بگیم. چرا قاعده اینه که عرش مستوعب ممکن نیست؟ بعد بریم دو تا مثال زدن این دو تا رو بررسی بکنیم. اما اصل قاعده اینه که عرش مستوعب ممکن نیست. چرا؟ خوب دقت بکنید، اون مبیعی که معیوب بوده و سرش معامله انجام گرفته، آیا معیبش با صحیحش به اندازه کل ثمن تفاوت قیمت دارن؟ یعنی در واقع اون مبیعه هیچ ارزش و مالیتی نداشته هنگام معامله، کل ثمن برای اون وصف صحته بوده. اگه هیچ ارزشی نداشته باید بگیم معامله چیه؟ باطل. چرا معامله باطله؟ کبراش چیه؟ اکل مالده باطل میشه دیگه. لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. این ثمنی که داره میده در مقابلش پولشه دیگه، هیچی ارزش نداره، اونو داره میگیره، معامله پس باید باطل بشه. حالا اونم میگیم، فعلا داریم میگیم که اگه هیچی نباشه معامله باطل میشه. اگر هم یه ارزشی داشته باشه اون مبیعه، پس دیگه ارزشش نباید مستوعب باشه، باید جزئی از ثمن باشه، پولی یه مقداری از ثمن در مقابل اون مبیعه قرار میگیره، بقیهش میره برای اون فقدان وصف صحت که توضیح دادیم. پس بنابراین طبق قاعده، علل قاعده، ما چی باید بگیم؟ باید بگیم ممکن نیست عرش مستوعب باشه، چون مبیعه اگه هیچ مالیتی نداشته، ارزشی نداشته، که باید بگیم بی باطله، مثلا بی باطله. اما اگه یه ارزشی داشته، پس عرشش دیگه کل ثمن نمیشه، جزئی از ثمن میره در مقابل اون ارزش ذاتی خود مبیع معیوب. این پس قاعده ای ماست، باید بگیم عرش مستوعب نداریم.
یه مثال شما زده بودید که به اوقات خرس طلا میگیره یه چیزی رو گرونتر بخرید، و شاید خرس طلا بره یه کسی یه چیزی رو زیر قیمت بازار بخواد بفروشه، بعد تفاوت بین صحیح و معیبش از قیمت سمان.
اینو دیگه گفتیم، مقدار واقعی کم نمیشه، به نسبت کم میشه. یعنی همونجا هم یه مقدار مبیع بالاخره ارزش ذاتی داره، یه مقداری از ثمن فرض کنید 10000 تومان زیر بازار خریده، 20000 تومان بوده قیمتش، 10000 تومان خریده، ولی خب اون مبیع بالاخره از این 10000 تومان ثمن یه مقداریش 2000 تومان در مقابل اون مبیع معیوب قرار میگیره. نسبت سنجی باید بکنیم، نه اینکه قیمت واقعی ثمن خارجی رو کم بکنیم. گفتم اون که اصلا قابل التزام نیست، زمان قیمت واقعی بخواد باشه قابل التزام نیست، به نسبت از ثمن کم میشه. لذا اگه مبیع ارزش داشته باشه، مالیت داشته باشه، حتما یه درصدی از ثمن در مقابلش قرار میگیره. خب پس این قاعده اولیه ما هستش که عرش مستوعب نباید داشته باشیم قاعدتا. اما دو جا تصویر شده، دو جا گفتن، دو مورد رو میخواییم بررسی کنیم که آیا عرش مستوعب داریم یا نه. تصویر اول، جای اول که مرحوم شیخ مطرح میفرمان اینجاست که فرض کنید معاملهی بعد العقد و قبل از اینکه قبض انجام بگیره عیب در مبیع ظاهر میشه. اگه قبل از عقد عیب ظاهر بشه میشه همین بحث فیاره، اون دلیلی که گفتیم قاعده اولی و اصلی که گفتیم عرش مستوعب نخواهیم داشت. اما فرض کنید عقد انجام شده، یعنی نقل شده، ملکیت این مبیع منتقل شده به جناب مشتری، حالا که منتقل شد به جناب مشتری عیبی درش رخ میده که به اندازه تمام ثمنه، اینجا عیب رخ بده. یا مثلا در مدت خیار، ما فلان هم با یه مثال پیشین، اونم دقیقا مثل همینه، چون در مدت خیار هم زمانش به عهده بایه، قبل از قبضم به عهده بایه، پس ملکیت منتقل شده به مشتری اما عیبی درش رخ داده که به اندازه تمام ثمنه. مثلا گفتیم اگه عبد دو تا دستش قطع بشه به اندازه تمام ثمنش دیگه، این قطعه بعد از عقد و قبل از قبض رخ بده کل ثمنش، هر دست نصف ثمنه. اگه قبل از عقد عیبی پیدا بشه، با همون توضیحی که دادین عرش نمیتونه مستوعب باشه، یا معامله باطله، بی باطله، یا جزئی از ثمن میشه عرش ما. اما اگه عقد رخ بده، عقد رو خوندن، انتقال پیدا کرده، مبیع رفته به ملک مشتری، ثمن اومده به ملک بایه، با صرف عقد انتقال رخ میده، بعدن بایه تا میخواد بیاد قبض کنه، قبض و اقباض رخ بده، بیاد مبیع و تحویل بده، این عیب رخ میده. عیبی هم هست که به اندازه کل ثمنه. عیبی هست که اگه قبل عقد رخ میداد معامله باطل میشد به اندازه کل ثمن، یعنی اگه قبل عقد بود معامله رو باطل میکرد. حالا بعد از عقد رخ داده، قبل از اینکه بایع تحویل بده، خب میدونید طرف المبی قبل قبضه ای من بایعه، اینجا کل ثمن میاد به ذمه بایع، مشتری میتونه رجوع بکنه عرش کل ثمن رو از بایع بگیره، پس عرش مستوعب داریم. یه تصویر شد برای عرش مستوعب، چون ملکیت نقد پیدا کرده، رفته تو ملک مشتری، عبده اون دیگه کارش نمیشه کرد مگه اینکه خودش فسخ بکنه چون معیوب مبی، ولی خودش میتونه عرش رو اختیار بکنه، عرشش هم میخوای بسنجی میبینیم کل ثمن میشه
دیگه، کاملا مساوی با قیمت عبده.
تو عبد اینجوریه،
یعنی متفاوت بشه عبد قیمتاش متفاوت بشه دیگهش به حسب خودشه.
بله. اونایی که مقدر شرعی دارن عبد و ملاک قرار میدن، مثلا وقتی توی عبد دست مقدر شرعی داره نصف دیه انسان هم میگن نصف دیه کامل انسان میشه، تو عبد نصف قیمتش، تو انسان نصف دیه کاملش. برعکس فکر کنم گفتم اونایی که مقدر شرعی دارن، گفتم که یه ملاکه هر ملاکه، هر نصف دیه است، نصف دیه انسانه، عبد میشه نصف قیمتش یه دست چون مقدر شرعی داره. اونایی که مقدر شرعی ندارن و یه جراحتی روی دست بذاری مقدر شرعی اندازه خاص شرعی نداره، اونجا عبد ملاکه. میرن ببینن معیب و صحیحش چه مقدار تفاوت داره، اون نسبت از دیه حر رو حساب میکنن. اونایی که مقدر شرعی دارن پس میشه حر ملاک اصلیش. ببین چقدر از دیه، از نصف، یک سوم، یک چهارمه، تو عبدم اینقدر از قیمتش حساب میکنن. اونایی که مقدر شرعی ندارن میرن سراغ عبد، اصل و عبده، ببینن صحیح و معیبش چند درصد تو قیمتش تأثیر میذاره، اون درصد از دیه رو حساب میکنن. برای خوبی
که مقدر شرعی داره که دستش دو تا دستش خط شده مقدر شرعی، رجوع میکنیم به هر
دیه کلش،
دیه کل میگیره،
پس میایم تو عبد کل قیمت میشه، کل ثمن میشه.
اینجا باز عرش
خاطر حالا میخوایم بررسیش کنیم دیگه، این فعلا صورت مسئلهش بود. خواهیم بگیم این صورت مسئله یه بحثیه، یه صورتیه که بعضی ها گفتن عرش مستوعب داریم، اینم مثالش. مرحوم شیخ وارد میشن میگن اینجا ما دو تا احتمال داریم. احتمال اول اینه که بگیم همین که شما گفتید اینجا به صحیحه و عرش تمام ثمنه، لذا عرش مستوعب داریم. احتمال هم هست که بگیم اینجا دیگه اصلا بی باطل میشه. چرا؟ چون دیگه اون مبیع ما از مالیت میفته دیگه، که نه قیمتش مثلا اون عبده قیمتی نداره، از مالیت میفته بی باطل میشه، در حکم به تعبیر مرموشه در حکم تالفه، حقیقتا تلف نشده عبده، اما چون جنایتی درش رخ داده که به اندازه کل قیمتش میارزه، پس در حکم تالفه، شرعن تالفه، در حکم تالفه، یعنی شرعن تالفه. بعضی چیزها حقیقتا تلف رخ نداده اما شرعن در حکم تالف، مثلا انگوری یکی رو بگیرید تبدیل به خمرش بکنی، حقیقتا تلف نشده، در حکم تالفه. تو پرانتز یه مقدمه بگم که تو این بحث خیلی لازمش داریم، به درد میخوره. خب دقت کنید، ما یه مالیت داریم، یه ملکیت داریم، یه تعلق حق داریم، این سه تا در طول هم دیگه، یعنی یه موقع ممکنه چیزی مالیت نداشته باشه، ملک هم نداشته باشه، اما حق شخص خاصی بهش تعلق گرفته باشه. تو مکاسب محرمه بحثی بود سنم و اینا را اگه بشکنی، درسته ملکیت نداره، مالیت هم نداره، ملکش هم نیست، چون سنم به ملک کسی در نمیام، اما حق مشتری به این خورده ها و چوب ها و اینا تعلق میگیره. تو بحث خمر هم باز نظیر اینو داریم، اگه کسی انگورش تبدیل به خمر شد، خمر مالیت که نداره، شرعن هم به ملک کسی در نمیاد، اما حق مشتری به این تعلق گرفت، یعنی اون میتونه بگیره تبدیلش کنه به خل، حق مشتری فقط هست. یه موقع علاوه بر این که حق داره، ملکش هم هست مثلا، ولی مالیت نداره، مثلا یک دانه گندم اینجوری میگن، چیزی که مالیت نداره ولی حق داره زید نسبت بهش، یک در ملک زید هم هست، دو یه موقع علاوه بر این که حق داره در ملکش هم هست، مالیت هم داره، مثل همین اموالی که عادی ماشین داره، حقش که تعلق گرفته، ملکش هم هستش، مالیت هم داره. این سه تا در طول هم دیگه هستن، گاهی هر سه تا هستن، گاهی مالیت نداره، فقط در ملکش و حق هم نسبت بهش داره، گاهی اصلا ملکش هم نیست اما حق و نسبت بهش داره. خب اگه شرط از مالیت یا ملکیت یه چیزی رو الغا بکنه در حکم تلف میشه. اینجا ممکنه بگیم اینجور جاها مالیتش در حکم تلفه، اصلا مالیت نداره.
حق
اونجا مالیت از بین نمیره.
نه
میخوام
قبل از
اینکه بنای مثلا بسازه آبادشون، اینجا یه سنگچینی رو گذاشته، چه میگه اون چیزایی که مثلا حق اولویت بعد تحجیر رو گفتن، مثلا یه مرزی رو مشخص کرده، ما هنوز بله تو مسجد هم مثلا جایی کسی میره همینو میگم. بله چیزی فقط هست، فقط حق بهش تعلق میگیره، ملک و مال نیست.
مثلا مثالی که فرمودید دستش قطع بشه، اینجا نقش نیست دیگه، اصلا مقدر شرعی غیر مقدر نیست، مثلا یعنی اونجا دیه هست، اسباب دیه
خور بشه، چون اینجا به حسب قیمتش حساب کنم شاید بشه عرشش، یعنی ولی نسبت به خور میگیم دیه داره دیگه، یعنی اگر یه جنایتی شده رو دیه داشت، یعنی وقتی قصاص هم دسته یه فردی را قطع کنن، دوتا دستش مثلا قطع کنن قصاص دیگه سید قربان هم اینجا نمیگیم دیه داره، داریم معادل سازی دیه میکنیم خویا بشه بگیش بشه بگیم هرش حتی
بله مرحوم شهید اول خواستم میگم یه اصطلاحی داشت که مقدر شهری هم بهش بعضی جاها علما بهش عرش میگن. آره این یه اصطلاح مشترک لفظیه، بعضی جاها بهش عرش میگن، یعنی عرش میگیم از این بابه که ولو مقدر شهریه بهش عرش بگیم، بنابراین این اصطلاح وگرنه بله بنابراین اصطلاح شیخ دیگه. حالا مثال ما رو باید تغییرش بدیم، یه جنایتی باید عب بکنه که مقدر شرعی هم نداشته باشه، مثلا فرض کنید یه زخم بزرگی روی شکمش بندازه یا یه زخم بزرگی روی گردنش روی بازوش، انقدر زخم زیاد باشن که به اندازه کل قیمتش بیارزه، جنایت انقدر زیاد باشه که مستوعب بشه. حالا مثال عوض بکنیم، تغییر بدیم، قطع نخاش بکنه مثلا، مقدر شرعی هم نداره ظاهرا. خب این پس احتمال بود که بگیم عرش مستوعب، یه احتمال هم بگیم اینجا در حکم تلفه، مثلا دیگه مالیت نداره این چیه، از ملکیتش هم خارج میشه، لذا معامله چی میشه؟ باطل میشه. این که درست پس این مسلمه ها، این که باید بره ثمن رو و کل ثمن رو بگیره مسلمه، اینو قبول دارن همه، شیخ هم قبول داره، منتها این اختلاف اینجاست که آیا این از باب عرشه که میره کل ثمن رو میگیره یا از باب اینکه معامله باطل میشه منفسخ میشه میره کل ثمن رو میگیره. یه مقدار عبارت رو بخونیم اینجا، مرحوم شیخ یه توضیحاتی دادن که ضمن عبارت توضیح بدن، یه الا و یه استدراکی هم داریم که اونو دیگه تو عبارت توضیح میدم، تا بعد برسیم ببینیم به مثال دومی که زدن برای اینکه عرش مستوعب داریم کجا هست. پس اینجا تا اینجا مرحوم شیخ قبول نکردن، یعنی براشون مسلم نشد، احراز نشد که ما مثالی داشته باشیم که عرش مستوعب داشته باشه، عرش به اندازه کل ثمن باشه. ثم ها که مرحوم شیخ میاره، یعنی بحث قبلی تموم شد وارد بحث جدید میشین، هم تو مکاتب هم تو رسائل این رویه شه. ثم انه قد تبین مما ذکرنا، از اون چیزایی که گفتیم مشخص شد که در فی معنی العرش، در معنای عرش، که انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض الثمن، قبلا توضیح دادیم چون رد باید باشه باید یه مقداری از ثمن باشه، کل ثمن رو برگردونی اینا برش صرف نمی کنه عرفن. ولا یعقل ان یکون مستغرقا له، دیگه معقول نیست که مستغرق به کل ثمن باشه. چرا؟ قاعده اینه لان المعیب، اون کالای معیبی که فروخته، الم یکون من ما یتمول، اگه مالیت نداره اصلا، و یبذل فی مقابله شیء من المال، اگه مالیت نداره پولی اوغلا در مقابلش نمیدن، بذل نمیکنن، خب اینجا بطل بیعه، کلا بیعش باطله، نه اینکه بیع صحیح باشه و سیار عیب داشته باشه بعد بتونه عرش رو بنده به کل ثمن بگیره. و الا، اما اگه مبیع ما مالیت داره، فلا بد من ان یبقى له من الثمن قسطون، بنابراین دیگه عرش مستوعب نخواهد بود، باید یه مقدار یه درصدی از ثمن در مقابل این مبیعی که مالیت داره قرار بگیره، ولی اون که درصدش پایین باشه. خلاصه عرش مستوعب نمیشه با قاعدمون تنافی پیدا نمیکنه. نعم صورت اولیه که میخوایم بگیم عرش مستوعب داره. رب ما یتصور ذلک فیما اذا حدث قبل القبضه او فی زمان الخيار ایبون. ممکنه اینجا تصویرش بکنیم عرش مستوعب رو که حادث بشه قبل از قبض، یعنی حتما عقد رخ داده ولی قبض رخ نداده، یا در زمان خیار، تلف المبی فی زمان خیارهی، اونم باز ممن لا خیاره ره از طرف بایه که یستغرق للقیمه، ای بی که مستغرق قیمت این مبیع باشه، ما بقاء الشیء علی صفت تملک. خوب دقت کنید اون مقدمه که گفتم، یعنی هنوز قابلیت تملک رو داره، هنوز ملک هست، این تلفه مثل خمرش نکرده که هم از مالیت بیفتم از ملکش خارج بشه، هنوز قابلیت تملک داره. اینو چرا گفتیم؟ چون نیاز داریم بگیم تو ملک مشتری باقی مونده، لذا عرش مستوعب بشه. ولی اگه بگیم از تملک هم خارج شده، دیگه معامله باطل میشه، معامله باطل میشه. پس نیاز داریم ما بقاء الشیء علی صفت تملک. درست مالیت دیگه نداره، اما چی میشه؟ بر صفت تمس دانه گندمه، هنوز قابلیت ملکیت رو داره. بناءً علی ان مستدالک خیر ملحق به تلف فانفساخ العقد بهی، بنابراین مبنا که بگیم این ملحق به تلف نیست، حکم شرعی تلف رو نداره و عقد منفسخ نمیشه با این همچین عیبی، بلکه بلی عقد المشتری عرش علی، مشتری میتونه بره عرش رو بگیره.
صفت تملک مالیت اشاره نداره، تعریفی دار بهش تملک دیگه، چون اگر صفت تملک باشه تملکم
وقتی ایبون یستغرق للقیمه میگه دیگه مالیت پس نباید داشته باشه.
خب مثلا یه
عمی
که
دو تا پول میدن بابتش یا نه؟ والا اوفن اگه بگی پول میدن پس این ایبی نیست که یستغرق قیمته.
نه نه چون ما حد و مرز شرعی تصویر کردیم، گفتیم مثلا بعضی از ایب ها کل قیمت رو میتونه برگردونه، اما باز از مالیت نمیفته. مثل کسی که تو دستش خرطش مثلا کاری دیگه بتونه انجام بده.
خب این بر صفت تملک باقی میمونه.
صفت تملک و مالیت، اگر مالیت نباشه باز دوباره برمیگرده اون قسم اول دیگه، این قسم قبلی که گفته بود آیا مال کسی پرداخت میکنه براش یا نه، گرچه ملکیت که میتونه داشته باشه. خاله ما مثلا میگیم خاک رو
هم
میتونه ملک بشه.
عنوان تملک آخه بر مالیت اطلاق نمیشه. وقتی میگن علی صفت تملک باقی باشه، یعنی بتونه به ملک باقی بمونه.
نه اتفاقا صفت تملک ما وقتی میگفتیم قبول دارم ملک و مال با هم دیگه فرق داره، اما اصطلاح تملک ظاهرا قابلیت دخل و انتقال درش وجود داشته، یعنی مالیت داشته باشه.
الان یه دانه گندم قابلیت تملک داره یا نه؟
بله
مالیت ولی نداره.
مالیت نداره، چون مالیت نداره میاد قسم قبل قرار میگیره، یعنی کسی پول در برابرش نمیده، گرچه ملکیت میتونه پیدا کنه، یعنی من میتونم هدیهش بدم اما نمیتونم بفروشمش.
خب میگم الان ما میگیم یک دانه گندم، شما میگید که بر صفت تملک باقیه یا نمیگید؟
بله.
خب در حالی که مالیت نداره، اگه شما بگید بر صفت تملک بودن به معنای مالیت داشتنه.
نه ارزم همین است، یعنی ما اگر میگیم ملکیت، یعنی اصطلاح ما غیر از مالیت دقیقا اینجا بگر تعبیر مالیت نباشه میگه برنمیگرده به خصم قبلی.
آه یعنی یک دانه گندم هم باید بگیم لا یبقى علی صفت تملک، یعنی مالیت نداره به این معنا؟
بله مالیت نداره،
یعنی لا یبقى علی صفت تملک.
بله
اگه به معنای مالیت بگیرید درسته، اونجا هم یه دانه گندم میگیم که بر صفت تملک باقی نیست، ولی ظاهرا صفت تملک،
تملک غیر از ملکه، تملک یعنی قابلیت.
حالا تو بعضی از نسخه هم اتفاقا ملک اومده، اون پایینش هم اونجا نوشته الملک به جای تملک.
اگر اون صفت مالیت نباشه چه فرق داره به مورد قبلی؟
نه فرق نمیخوایم بگیم داره، فرقش فقط قبل از قبل، اینی که هنوز قبض به ملک منتقل شده.
متوجه؟ بله بعد از عقد قبل از قبض، بله من مال واقعی است قبل.
آره ولی اگه قبل از عقد بود اصلا معامله باطل میشد، چون مالیت نداره دیگه.
حتی اگر بعد از عقدم باشه،
خب بعد از عقد باشه شما میگید مالیت نداره،
اکل مال باطل میگه نیستیم،
ولی قبل ملکیت منتقل شده. قرار شد که قبول کنیم به این صحیحه، ملکیت منتقل شده، مثل یه دانه گندمه. خب یه دانه گندم به ملک زید هستش دیگه،
بله ملک هست، اما
مالیت داره نداشته باشه طوری نیستش، یه چیزی در ملک باشه اما مالیت نداشته باشه اشکالی نداره.
بله
خب اینجا هم همینه میخواد بگشه، میخواد بگه به ملکیتش به زید منتقل شده، به مشتری منتقل شده، ولی اینکه مالیت نداره و یه جنایتی یا یه عیبی درش پیدا کرده که یستغرق قیمته هم.
هم مشکل اکرمال به باطل
نیست؟ نه دیگه، قرار شد ملکیتش قبول بکنی منتقل شده، ملکیتش منتقل شد بعدن عیب پیدا. ببین اگه قبل از عقدی همچین درست اکرمال به باطل میشد، ولی این عقد سالم بود.
خب ظاهرا مالی ندادیم بهش، ملکی بهش دادیم، مالی بهش
ندادیم. بهش یه بحثی، عقد روش نبستیم، یه بحث دیگه است. ما رو چیزی عقد بستیم که مالیت دارد.
بله
پس عقد صحیحه. حالا که میخواد بیاد تحویل مشتری بده، این مشکل پیش اومده. لذا اینجاست که مالیت دار، ملکش به زید منتقل شده، اما حالا که میخواییم تحویل بدیم دیگه مالیت نداره. این که مشکل نداره، احتمال باطل نیست، این عقد مالیت داشت. اینجا صورت میشه، تصویر میشه که عرش میشه مستوعب بناهن الا ان مثل ذلك غیر ملحق به تلف من فساق العقد به، بلکه مشتری میره عیبش رو میگیره، عیب چقدره و هو هنا توی این مثاله مقدار و تمام الثمن، پولش هم تمام الثمنه. لکن مرحوم شیخ مردده، لکن عدم و الحاقهی به تلف مشکلون. کسی باید بگه این چیزی که بعد از عقد و قبل از قبض کل عیبی پیدا کرده که به اندازه تمام قیمتشه، بگه نه این تلف نشده و ملکیت به مشتری منتقل میشه و به این صحیحه، مرحوم شیخ میگه مشکله کسی این حرف رو بخواد بزنه.
برای اون خریدار چیز، برای فروشنده زیاد چیز نیست دیگه، یه تمام مبلغ رو بخواد پرداخت کنه،
سمنش رو باید پس بده دیگه. آره
هم عبدا بده هم
آره عرش بگیره،
اینجا جمع این دوتا با هم دیگه که نمیشه که.
آره لذا شیخ میگه مشکله دیگه، ما نمیتونیم بگیم اینجوری، ما میگیم بی باطل میشه در حکم تلفی. همچین جاهایی تلفی یعنی مبی برمیگرده بعد سمن رو پس باید بده، اون که دیگه منطقی اشکال نداره.
یکم مطابق تقاضه دیگه
که بگیم بی باطل است.
نه
منفسخ میگن اصطلاحا میشه این جور جاها، وقتی که مالیت نداشت میگن منفسخ میشه. یعنی اینجوری نیست که مشتری اختیار داشته باشه نگه داره معامله رو یا نه ردش بکنه، یا دیگه اختیار نداره، منفسخ میشه. خب ولیکن عدم و الحاقی به تلف مشکلان بناءً علی ان العیب اذا کان مضمونا علی البای به مقتضا قوله علیه السلام. این دو تا نظر اختلافشون میدونید سر چیه؟ اختلافشون سر این جمله هست که گفتن اگه یه عیبی، یه حدثی پیدا شد در حیوان از مال بایعه. خب سوال این که از مال بایعه، خوب دقت بکنید، در حکم اینه که به عهده بایعه. سوال پیش میاد چه فرقی هست بین عیبی که قبل از عقد باشه با عیبی که عقد روش بسته شده بعد از عقد و قبل از قبض رخ میده؟ گفتن اینم مثل همونه. این تشبیهه، این که این مثل همونه، سوال میکنیم آیا فقط در این که بایع مزامنش هست باید خسارت رو جبران بکنه مثل اونه، یا نه در تمام خصوصیاتش مثل اونه؟ اگه بگیم در تمام خصوصیاتش مثل همونه، همین بحثا رو میکنیم، میگیم اینجا ملکیتش منتقل شده و باید عرش بیاد بگیره، همین حرفا رو میزنیم. اما اگه بگیم نه فقط از این جهت که بایع زامنش شبیه اونه، باید همین مقدار میخواد بگی، قطعا متعقنش هم همینه، بیشتر از این شک کم بکنیم به درد نمیخوره. اگه بگیم اینجاست دیگه نه، نمیتونیم ثابت بکنیم که اینجا خیار عیب داره. پس بخونیم، خوب دقت کنید. بناءً علی ان العیب اذا کان مضمونن علی البایع، عیب اومده بر عهده بایع. چرا؟ به خاطر این، به مقتضا قوله علیه السلام ان حدث بالحیوان حدثون و هو من مال البایع حتی ینقضی خیاره. اگه یه حدثی در حیوان رخ داد، این از مال بایع، یه آسیبی به حیوان رسید از مال بایع رفته، تا زمانی که خیار مشتری که خیار حیوان داره تا 3 روز منقضی بشه. پس در زمان خیار، مدت خیار، اگه عیبی اومد به عهده بایع. تو تلف هم داریم دیگه، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایع. حالا به عنوان شاهد یکی از مثالاش مرحوم شیخ فرمودن رو باید شاوردن. پس نه یه روایت دیگه هم داریم، تلف المبی قبل قبضهی،
فقط مثلا از این روایت دیگه
هم تو حیوان گفته، جای دیگه هم داریم در زمان خیار.
بله تلف المبی.
پس چیه فنده منات کنیم؟
دیگه اگه این روایت نیست فقط از باگه، نه از باگهی که عبد و این ها حیوان هستن، یه تقریبا منات هم نمیخواه.
اینجا چون فخص عبد و اینا هستش، اونو ملحق میکنه. آره کان حاضله کعنهو حدث فی ملک البایه، به مقتضای این روایت این عیبه کعنهو حدث فی ملک البایه، که انهو قبل از اینکه عقدی رخ بده در ملک بایع بوده این عیب حادث شده. خب چطور اینجا از جیب بایع رفته؟ حالا بعد از عقد و قبل از اینکه مدت خیار تموم بشه هم از جیب بایع رفته. بل مفروض انه اذا حدث مثل هذا فی ملک البایع کان بیعه باطلا. اگه همچین عیبی قبل از عقد بود که میگفتیم عیبی که کل قیمت رو مستغرق بشه، خب باید میگفتیم بیع باطله دیگه. اگه قبل از عقد بود باید میگفتیم بیع باطله. انه اذا حدث مثل هذا، یعنی عیبی که یستغرق قیمته در ملک بایع کان بیعه باطلا. چرا؟ لعدم کونه متمولا یبذل به ازای شیء من المال. پولی در ازاش نمیدادن دیگه، مالیتش دیگه از بین میره. فیجب الحکم انفساخ العقد اذا حدث بعده مضمونا علی البایع. همونجور که قبل از عقد اگه اینی به رخ میداد میگفتیم منفسخ میشه، فیجب باید بعد از اینم، بعد از عقدم، بعده یعنی بعد از عقد، بعد از عقدم که رخ داد مونتا بعد از عقد مضمونا علی البایع رخ داد، در زمان خیار باشه که مضمونا علی البایع رخ بده. حالا که بعد از عقد مضمونا علی البایع رخ داد بازم باید حکم بکنیم به انفساخ عقد. این طبق این احتمال اول بود تا اینجا، الا ان یمنع استدراک ماست که بگیم نه یه فرقی داره بین عیبی که قبل از عقد باشه با عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض باشه، بین عقد و قبض واقع شده باشه. الا ان یمنع ذلک و ان الضمانه علی البایع موجب الحکم به کون درکه علی و هو به منزله الحادث قبل البیع فی هذا الحکم لا مطلقا. مگه من بکنیم این رو بگیم که زمانش به عهده بایع فقط موجب میشه که ما حکم کنیم که درکش، جبران خسارتش علیه به عهده بایع، پس به منزله عیبیه که حادث شده قبل از بیع فقط در این حکمه، در این که درکش به عهده بایع، جبرانش به عهده بایع، لا مطلقا که بگیم همه آثار رو داره حتی ینفسخ العقد بهی، تا عقدم بهش بگیم منفسخ میشه. و یرجو هذا الملك الموجود الغير المتمول الى البایع، عقد منفسخ بشه و این ملکی که موجود بوده و دیگه مالیتی نداره برگرده به بایع. بل لو فرضنا حدوث العیب على وجه اخرجه عن الملك، نه تنها از مالیت بندازتش، اخرجه عن الملك حتی. اینم توی شاهدی که اون قبلیه دیگه، منظورش فقط اینجا، تازه اینجا میگیم که از ملکیت بندازتش. بل لو فرضنا، فرض بکنیم عیب حادث شده، یه عیبی که اخرجه عن الملك، از مالیت انداختتش، هیچی از ملک هم دیگه خارج میشه با این عیبه، فلا دلیل علی الحاقه به تلف، دیگه دلیل نداریم که ملحقش به تلف بکنیم. بل تبقى العين الغير المملوكه حقا للمشتري، و عینه هنوز حق مشتری بهش تعلق گرفته، درست از مالیات و ملکیت افتاده اما حق مشتریشون در زمان عقد سالم بوده ها، مالیات هم داشته ها.
میگفتن درسته
ملکیت و
مالیت و این حالت
یه حقی
رو بهش مثلا
تعلق، مثلا اونجایی که اینجوری تلف میشه بله درسته، تو همین سنم و اینام که گفتیم اگه بشکنیدش دیگه مالیت نداشته باشه، ملکیت هم انقدر برادهاش ریز باشن که ملکیت هم نداشته باشن، اونجا میگن حق بهش تعلق گرفته، میتونه بره به عنوان هیزم مثلا براش استفاده کنه. ولم یکن ملکن لهو، مثال معروفش هم همین کلخمر متخذ للتخلیف، خمری که میخوان برای سرکه گرفتن ازش استفاده بکنن، این نه ملک نه مال، شرعاً مالیت نداره، ملک کسی هم در نمیاد شرعاً، اما حق شخص ممکنه بهش تعلق پیدا بکنه. خب پس فرض یبقا تبقا العین الغیر المملوکه حقا للمشتری و یأخذ الثمن او مقداره من البایع عرشا، به عنوان عرش میگیره ثمن رو، لا من باب انفساخ العقد، اینم احتمال دوم. پس الا ان یقال، با این الا ان یقال ممکنه بگیم عرش مستوعب درست شد که ثمن رو به عنوان عرش بگیره.
بله درست کرد، من یه بار فکر می‌کنم برای خریدن اینطور خمر یا نمی‌دونم سوال به حسب ظرفش خریداری بشه،
چندین وجه داره اینو بهش صحیحه، این خمر رو بخرم برای اینکه چیکار کنن ازش سرکه بگیرن، روایت داریم که صحیحه، بعد توجیهش کنه خود هم که مالیات و ملکیت نباید داشته باشه، نقل ملکیت معنا نداره، یه وجهش همینه که بگیم حق پیدا میکنه فقط نسبت به اون حقه رو،
البته
خرید و فروش اون حقه هم قابل خرید و فروشه.
خود شیخ هم میگه مثلا بی نمیشه روی حق کرد، یه اختلافی داشتن
بعضی از حقا نمیشه، بعضی از حقا قابل انتقال هستن. بله
خب
یه توجیهش حالا اون بود اونایی که قابل میدونن قابل انتقال، یه توجیهش مثلا این بودش که نه اینجا بیعه سوریه در واقع صورت بیعه، مثل اینکه شما یه پولی به یکی میدی جاشو تو مسجد بگیری، اینجا میگن حق قابل انتقال نیست اگه کسی قابل باشه، اینجا میگن سوریه این کاره، این که از حقش رفعیت بکنه یه پولی بهش داده در واقع. نه سرقافی اونو میگن یعنی مشکل مترخنی که اونو میگن قابل انتقال، مشکل نداره
امتیاز اونم این حق دیگه
بعد، ولی همه حق ها اینجوری نیست که مثلا قابل انتقال نباشن، بعضیا قابل انتقال هستن، مثلا حق حضانت و اینا رو میگن قابل فروش و اینا نیست، آره ولایت بر صبی و اینا میگن اینا قابل فروش نیست، که شما بفروشید زید که اصلا نه پدرش نه پدر بزرگش ولی این صبی اینا قابل فروش نیست، ولی بعضی از حقا چرا قابل فروش هستن. خب حالا الا ان العلامه این فرع دومیه که تصویر شده برای عرش مستوی، پس یه فرعش این بود که مبیع ما اصلا ربطی به عبد و اینا نداشت، کلا یه عیبی درش پیدا بشه که استقرار قیمته قبل قبضهی اینجا گفته بودن. حالا فرض دوم اینجا هذا الا ان العلامه داره استدراک میکنه، میگه یه فرضی پس یه مثالی پیدا کرده که اصلا عیب قبل از عقدم باشه قائل شدن عرش مستوعب داریم. این مثال چیه؟ این مثالش رو از خارج بگم، عقدی فرض کنید جنایتی مرتکب شده به روی شخصی، به زید یه جنایتی انجام داده که این جنایته به کل قیمتش میارزه، مثلا اگه 100 میلیون باشه آقای پاشایی حالا به مورا بیاید نداره، 100 میلیون قیمت عبده، یه جنایتی مرتکب شده که به اندازه 100 میلیون به ذمه‌اش اومده برای زید، این عبده رو بیاد صاحبش مولاش بفروشه، مشتری هم جاهل باشه به این عیبه، چون اگه عالم باشه و اقدام کنه دیگه خیار عیب نداره، جاهل باشه به این عیبه، بعد که متوجه شد عیب وجود داره، اینجا اگه بخواد عرش بگیره 100 میلیون قیمت این بوده، اونم 100 میلیون به ذمه‌اش پول اومده، عرش بخواد بگیره میتونه کل ثمن یعنی همون 100 میلیون رو به عنوان عرش از بایع بگیره، شد پس عرش مستوعب به اندازه تمام ثمن، میتونه البته معامله رو فسخ بکنه، میتونه معامله رو قبول بکنه بدون اینکه عرش بگیره، ولی میتونم عرش رو اختیار بکنه. اینم یه مثالیه برای عرش مستوعب که حالا دیگه بررسیش کنونه برای جلسه بعد بکنم، وقت تموم شد اون تا دیگه عبارات های علامه رو دیگه نمیخونیم، اگه خودتون خواستید بخونید دو سه صفحه از چند تا کتاب علامه شیخ نقل میکنه، یکی از قواعده که همین صفحه است، یکی از تذکره است صفحه بعد، با صفحه بعدش از تحریره، اینا همش نقل اول امر علامه، تا میریم اون دو تا پاراگراف صفحه 402 آخر بحث کیفکان، اون دو تا رو دیگه نقد شیخ به این مثال رو فقط میخونیم. الحمدلله رب العالمین. اگه دیگه کامل بیاد بیشتر از ثمن هم ممکنه بشه یه جاهایی، بله دست فقط توی این مثال گفتن گاهی مساوی میشه مستقرق میشه گاهی اضافه تر هم میشه، بعضیتون هم اینجا گفتن. بعد حالا این که حالا عدتو بکشه اگه عمدی باشه قصاص و اینا هست، اون قصاص باشه غیر از دیه هستش، اگه خطایی باشه دیه میاد، خلاصه عبدی که جنایت کرده ذمه‌اش مشغول میشه،
عمدی باشه که صرفا خودش قیمتش مساوی با قیمت عبد دیگه،
اگه عمدی باشه قصاص
قصاص دیگه یه نصف هم نباید بده چون قیمتش نیست نصف دیگه
شما بده اون که حالا چه کار انجام بدیم، ولی خب ذمه‌اش این دیگه پول به ذمه‌اش نمیاد، میخوایم بگیم کلا مجنیون علی شخصی که عبدش جنایت کرده حق پیدا میکنه به ذمه این عبده، حالا اینکه این حق چی از چجوری ادا میکنه جزئیاتی داره،
عمدی باشه چه مثلا
چه خطایی باشه چه عمدی باشه یه حقی برای اون مجنیان علی پیدا میشه
دو برابر قیمت،
آره یه جاهایی هست مثلا میتونه خود عبدو برداره، خود عبدو از مولاش بگیره برای خودش، یه جاهایی هست احکام مختلفی داره، چه خطایی باشه چه عمدی، خلاصه حق پیدا میشه برای مجنیان علی.
سه نفر تو کلاس بودن کلن این دوست آجا؟
اینجا آره سه نفر بودن،
سه نفر
بودن آیه ندایی بود و آیه سلامی بود و
آیه وقتی یعنی
وقتی بود من حیاتی پسندیز ندید
نه.